أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. در مبحث زیارت اهل بیت علیهم السلام صفحه 314 به دومین فراز صفحه رسیدیم. آقای دولابی می فرماین رضوان الله تعالی علیه: هر بار که به مشهد مشرف می شدم، از بد به ورود رفقا مرا نزد خود می بردند و کمتر فرصت خلوتی در زیارت حضرت رضا علیه السلام برایم فراهم می شد. یک بار تصمیم گرفتم که بدون اطلاع رفقا تنها به مشهد مشرف شوم. در طول راه هم صلوات می فرستادم که در مشهد به کسی از رفقا بر نخورم. خب اینجا یه نکته اینه، تا همینجا یه عبارت که خوندیم عرض کنم خدمتون. ببینید، این که حالا انسان همراه دوستانش مشرف بشه به سفرهای زیارتی خیلی خوبه، منتها حتما برای خودش فرصتهای رفتن به حرم به صورت انفرادی رو پیش بینی کنه، چون بودن در دل جمع خیلی برای آدم روشن نمی کند که خود من چی به دستم اومد و چه جوری بودم. بالاخره اون جمع حال و هواش انسان رو هم در خودش گم می کنه و لازمه گاهی اوقات آدم ببینه خودش چی کار است، حالا منهای جمع. و لذاست که حتما این رو انشالله عزیزان مراعات کنن. وقتی مشرف میشید به سفرهای زیارتی ولو با دوستانتان هم میروید، حتما تشرفهای انفرادی رو برای خودتون داشته باشید. این تشرفهای انفرادی سازندگی های خاصی داره که همراه جمع مشرف شدن اون رو نداره. حالا همراه جمع مشرف شدن هم خودش در واقع سازندگی هایی داره، ولی غیر از این نیست که انسان تنها مشرف بشه در محضر مولای خودش، مثل یه ملاقات خصوصی دیگه که آدم با یه شخصیتی یه وقت خصوصی میگیره، غیر از این است که همراه یک جمعیتی به ملاقات اون شخصیت میره. این است که حاج آقا میفرمایند که چون اغلب سفرها هر وقت من مشرف میشدم مشهد، رفقا منو پیدا میکردن و میبردن پلو خودشون توی حالا اقامتگاهی که داشتن و طبیعتاً فرصتم با اونها طی میشد و تشرفام همراه اونها بود به حرم، این سفر تصمیم گرفتم که تنها برم، به هیچ کی هم خبر ندم که میخوام برم مشهد. توی راه هم خلاصه صلوات میفرستادم که تو مشهد رفتم کسی آشنایی به من بر نخوره که بخواد دوباره همراه من باشه یا من رو همراه خودش ببره. خب این خیلی خوب، اما بگیم که تدبیر بشری با تقدیر الهی گاهی اوقات یکسان نیست. بشر روی ذهنیات خودش و فکر خودش چیزی رو حالا خوب تشخیص میده و سعی میکنه همون چیزی رو که خوب است انجام بده به شایستگی، اما مصلحت اندیشی خدا و اولیاء خدا برای این عبد گاهی اوقات چیز دیگری رو اقتضاء میکنه. این عبد نمیداند که این چیزی که قاعدتاً چیز خوبیست و او آرزو کرده تو شرایط فعلی تو این موقعیت برای او مناسب نیست، چیز بهتری وجود داره. ولذا تقدیر به جنگ تدبیر میاد و میدونید که تقدیر حاکمه. تدبیر هرچی هم شما تقلا کنی و برنامه‌ریزی کنی و نمیدونم زحمت بکشی، وقتی تقدیر آمد تدبیر رو در واقع نقض می کند. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود: عرفت الله به فسخ العزائم و نقض الهمم. اصلا من خدا رو دیدم، شناختم اون وقتی که اون عزمهای راسخ من رو اومد فسخ کرد، یعنی اون تصمیمهای محکم من رو اومد یک کاری کرد نشه و همت‌های مردانه من رو در واقع اونها رو هم نقض کرد و نسخ کرد. اونجاها خدا خودشو نشون میده، یعنی میگه تو تدبیر داری میاندیشی ولی فکر نکن تو کاره ای هستی، اون کاره ای اصلی منم، و حالا برای این که ببینی این واقعیت رو، این تدبیر تو، این عزم محکم تو رو حالا نقضت میکنم. و حالا اگر واقعا خدا آمد و نقض کرد تصمیم و تدبیری رو، نکنه که ما با خدا دعوامون بشه، جوری نشه از خدا مکدر بشیم، میگیم خدا این چه وضعشه، من میخواستم مثلا فلان عبادت رو بکنم، یه دست مهمون اومد خونمون، اصلا چه عبادتی همه وقت منو گرفتن نذاشتن بشه. نکنه سر قضیه این که میخوام عبادت کنم با خدا دعوام بشه. اینو گفتیم همیشه برای عزیزان که گاهی اوقات ما هم به خاطر اینکه عبادت بکنیم و حالا توفیق عملی عبادت از دستمون رفته به دلیل یک حادثه‌ای که خدا رقم زده بود، با خدا مشکل پیدا میکنیم، با خدا هم میگه بابا جون تو عبادت میکردی که میونت با خدا اصلاح بشه، حالا سر این که خدا امکان این عبادت رو ازت گرفت پاشودی با خدا دعوا میکنی، حالا دیشب همه تدبیرها رو اندیشیدی که نماز شب بخونی، ساعت رو کوک کردی، زودتر خوابیدی، غذای سبک خوردی، غذا رو زودتر خوردی، مایعات هم کمتر خوردی، نمیدونم همه تدبیرهایی که میشه اندیشید، اون آیاتی رو هم که کمک میکنه به اینکه انسان اون زمانی که میخواد بیدار بشه اونا رو هم خوندی، همه کارا رو کردی، دیگه فکر میکردی که دیگه تمام عیار علل بیدار شدنت برای خلوت سحری فراهمه، خوابیدی یهو چشمتو وا کردی صدای اذان صبح داره میاد، پا نشی با خدا دعوا کنی که خدا این چه وضعشه، چرا نذاشتی؟ نه بابا جان، اونی که خدا مقدر کرد و پیاده کرد اجرا کرد، او به خیر توست، تو ثواب خودت رو، بهره خودت رو، یا به تعبیر روشنتر اون سازندگی ناشی از خوندن نماز شب و بیداری دل سحر رو به خاطر نیتت بردی، اما به دلیلی خدای متعال مصلحت تو رو نمیدید که تو دل سحر امشب بیدار بشی، چه بسا این بیداری امشبت منجر به غرور میشد، منجر به عجب میشد، و خدای متعال نمیخواست از رهگذر یک عبادت تو از خدا دور بشی، چون گفتیم عجب چنان انسان را از خدا دور میکنه که هیچ معصیتی قادر نیست اونقدر انسان را از خدای متعال دور کنه. خب خدا نمیخواست تو مبتلای به عجب بشی، ثواب و اجر و سازندگی بیداری دل سحر و نماز شب خوندن رو به خاطر اون نیت و اون تدارکاتی که دیده بودی و مصمم بودی که پاشی و سحرخیزی کنی، اونها رو خدا بهت عطا کرد، اما اون خطر عجب رو هم با خوابوندن از سرت رد کرد و نگذاشت دوچار عجب بشی، نکنه با خدا دعوت بشه. حالا ای حال، حالا حاج آقا هم میفرماین که من تو راه کلی علاوه بر این تدبیرهایی که اندیشیدم که هیچکی از رفقا خبر نشه و یواشکی بلیت بگیرم و یواشکی حرکت کنم، تو راه هم کلی صلوات میفرستدم که کسی از رفقا تو مشهدم نکنه ظاهر باشه منو ببینه تو حرم مثلا باز دوباره خلوتم به هم بخوره. اما گفتیم تقدیر تدبیر رو نقض میکند، ولی همین که اتوبوسمان در مشهد به گاراژ رسید، دیدم حاج هادی ابهری که از عاشقان مجنون اهل بیت علیهم السلام بود و با هم دوست بودیم، کنار در گاراژ ایستاده و چپق میکشد و دود چپقاش هم راست بالا میرود. یعنی همون جاییست که خدا نقض میکنه دیگه. حاج هادی شامعش بیدار بود و روی محبتی که به اهل بیت علیهم السلام و دوستانشان داشت، من را هر جا بودم با بو کشیدن پیدا میکرد. همینطور زائرانی که از عتبات برمیگشتن را با بو کشیدن تشخیص میداد و پیدا میکرد. خب حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه، انسان شیدا و عاشق اهل بیت علیهم السلام، مجنون ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و انسان اهل دل، اهل باطن، انسان بزرگواری است که عزیزانی که مشرف شدند زیارت مزار آیت الله عاشق محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله تعالی علیه دیدن دیگه، قبر چسبیده به مرقد مرحوم انصاری محل دفن حاج هادی ابهری رضوان الله تعالی علیه، که خود اینم که اونجا دفن شده یه داستانی داره. بعد از اینکه مرحوم آیت الله انصاری همدانی از دنیا میرن، ظاهرا مرحوم حجت الاسلام و المسلمین اسد عبدالحسین معین شیرازی، پدر بزرگوار همین عزیزی که دوستان دیدن ایشون رو بعضا تو این جلسه هم تشریف بردن، استثنا آقای معین شیرازی، ایشون در واقع ظاهرا دو تا قبر میخره، یکی برای دفن مرحوم انصاری همدانی، قبر مجاورش هم برای دفن خودش که وقتی از دنیا رفت کنار آقای انصاری دفن بشه. ظاهرا مرحوم حاج هادی ابهری به حاج آقای معین شیرازی میگه که اینجا محل دفنتون نیست، اینجا من دفن میشم. حالا هر دوشون زنده سالم، ولی این خبر رو میده و دقیقا هم همین جوری شد. یعنی حاج هادی ابهری از دنیا رفت و حاج آقای معین شیرازی قبری که متعلق به خودش بود رو اهدا کرد به ایشون برای اینکه ایشون رو دفن کنن اونجا. و بعدها که حاج آقا معین شیرازی از دنیا رفتن، توی حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام دفن شدن. علی‌ای‌حال حاج هادی ابهری انسان برجسته ای بود، انسان فوق العاده، اهل عشق و محبت و دلدادگی و شیدایی اهل بیت علیهم السلام، انسان اهل دل و اهل باطن و یه علاقمندی فوق العاده و ویژه‌ای هم به حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه داشت. خب حاج آقا میگن که همین که اتوبوسمون وارد گاراژ شد، حالا اون موقعی که ترمینال نبود که هر شرکت مسافربری یه گاراژی داشت برای خودش، همین که وارد گاراژ شد دیدم حاج هادی ابهری کنار در گاراژ وایساده بود، داره چپاق میکشه، دوده چپاقش هم صاف میره بالا. بعد حاج آقا توضیح میدن که حاج هادی ابهری شامش بیدار بود. گفتیم خدمت عزیزان که ما غیر از این حواس ظاهری که ظواهر این عالم رو ادراک میکنه، یه حواس باطنی هم داریم که بواطن عالم رو درک میکنه. این حواس جسمانی ما، این که تو لایه جسم ما ظهور کرده، مثل چشم ما که بینایی داره، گوش ما که شنوایی داره، شامه ما که بویایی داره، ذائقه ما که چشایی داره و پوست بدن ما که قدرت در واقع لمس داره و میتواند گرمی و سردی و نرمی و زبری و سبکی و سنگینی اشیاء رو ادراک کنه، این مال ظاهر بدن ماست، ظاهر عالم رو هم ادراک میکنه. یعنی گرمی و سردی مادی رو، روشنی و تاریکی مادی رو، صداهای مادی رو و شیرینی و نمیدونم شوری مادی رو این حواس ادراک میکنند. اما قرین و مقارن با این حواس در باطن ما هم حواسی هست. یعنی همونطور که چشم سر داریم، چشم سر داریم. همونطور که گوش گل داریم، گوش دل داریم. همه ی حواس مشابهش در باطن ما هست. منتها عرض کردیم که در قالب آدم ها این حواس به خواب رفته. حالا مال بعضی ها که اصلا نابود شده، یعنی مثلا چشم باطن کور شده اصلا، اونها که دیگه خیلی وضعشون دشواره. قرآن فرمود انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب، فرمود چشم بدن اینها نابینا نیست، چشم دل اینها نابیناست، اونها که کور شدن اصلا. اما غالب مردم هنوز به کوری نرسیدن، به خواب رفته چشم باطن. خب وقتی چشم ظاهر که به خواب میره، دیگه ظواهر رو نمیبینه، دیگه پلک‌ها که افتاد روی هم ظاهر عالم رو نمیبینه. چشم باطن هم وقتی به خواب بره، باطن عالم رو نمیبینه. گوش ظاهر وقتی انسان به خواب میره، دیگه اصوات بیرونی رو متوجه نمیشه. گوش باطن هم وقتی باطن انسان به خواب میره، شنوایی نداره. خب پیغمبر اکرم فرمود الناس و نیام، مردم در خوابن، مردم در خوابن. این خواب به معنی خواب ظاهری نیست که تو بستر دراز کشیدن و خفتن، نه، همین مردمی که در تکاپو و تلاش و گفتگو و رفتارن، همینها در خوابن. فاذا ماتوا انتبهوا، وقتی که به موت نائل میشند بیدار میشند. خب پس قالب مردم در خوابن، لذا حواس باطنیشون کار نمیکنه، شامه باطنشون بوهای باطن عالم رو ادراک نمیکنه. چشم باطنشون صحنه های ملکوتی عالم رو نمی بینند، ذائقه باطنشون طعم ها و حلاوت و تلخی های باطنی رو ادراک نمی کنه. اما وقتی انسان به موت نائل میشه بیدار میشه، که اشاره کردیم اینها دیگه تکراره برای عزیزان، اشاره کردیم که این موت هم به دو صورت اتفاق میفته، یکی موت اضطراری است که برای اغلب مردم رخ میده، اون که در لحظه فوت، چون موت غیر فوت دیگه، موت یعنی قطع تعلق از دنیا، فوت یعنی مرگ. اغلب مردم تا زنده هستن دل از این معشوقه طناز دلربای دنیا نمیکنن. اینه که در موقع فوت عزرائیل میاد اینها رو از آغوش دنیا بیرون میکشه. اونها موتشون به اضطرار و به اجبار اتفاق میفته. ولی خب همون موقع هم که به اضطرار به موت نائل شدن، ازاماتو انتبهو، بیدار میشن. رضا قرآن تو سوره قاف اشاره کرد، فرمود و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید. سکرات مرگ به حق رسید، این همون چیزی بود که عمری از او میگریختی. بعد از چند آیه میفرماید چی؟ لقد کنت فی غفلت من هذا، تو غافل بودی که این عالم باطنی داره، فقط اون چیزی که حواس ظاهریت ادراک میکرد رو واقعیت میدانستی، بقیه رو رؤیا و خواب و خیال و اندیشه های هذیانی تصور میکردی و مینامیدی. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده رو از جلوی چشم دلت کنار میزنیم، پلکای چشم دلت رو بالا میزنیم. فبصرک الیوم حدید، حالا چشم تو نافذ است و تا اعماق باطن هستی رو میبیند. این موت اضطراریه. لذا وقتی فرد فوت میکنه چشم باطنش باز میشه، باطن عالم رو میبینه. اما موت اختیاری هم عرض کردیم وجود داره، یعنی انسانی از راه تهذیب نفس و تزکیه نفس و عبادت و بندگی حضرت حق، دلبستگی به این عالم طبیعت و عالم ملک رو در واقع قطع کنه، دل از تعلق دنیا رها کنه. کسی که این گونه می شود او هم به موت نائل شده دیگه، چون موت قطع تعلق از دنیاست و این آدم از تعلق دنیا رها شد. که غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد از چرخ کبود چیه؟ آسمان دیگه. یعنی هر چیزی رو این آسمانه و رنگ تعلق میپذیره، اون آدم ازش آزاده. وقتی قطع تعلق کرد به موت نائل شد، وقتی به موت نائل شد بیدار میشه. لذا این آدم هنوز فوت نکرده، سالم و زنده بین من و شما داره حرکت میکنه، زندگی میکنه، اما به موت نائل شده. لذا داریم تو روایات که کسی میخواد میت بین احیا رو، میت راه رونده رو ببینه، فلینظر الی علی ابن ابی طالب علیه السلام، علی ابن ابی طالب رو نگاه کن. این میت راه رونده است، میت ایستاده است، این به موت نائل شده، یعنی به قطع تعلق از دنیا. خب کسی که به این قطع تعلق رسید بیدار میشه، کسی که به موت رسید بیدار میشه. بیدارم که شد چشم باطنش باز میشه، چشم باطنش که باز شد باطن عالم رو میبینه، گوش باطنش باز میشه، اصوات ملکوتی رو میشنود، ذائقه باطنش باز میشه، بیدار میشه، حالا طعمهای ملکوتی رو میچشد و همینطور حواس دیگه. این نکته هم حالا گرچه به این بحث خیلی مرتبط نیست ولی اشاره کنم، الان تو ذهنم آمد، یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتون، و اون این که اگر ما به ظواهر عالم خیلی مشغول بشیم از بباطن باز میمانیم. لذا اگر چشم ظاهرت رو به ظاهر جذاب این عالم خیلی مشغول کنی، اون صحنه های جذاب باطن عالم رو دیگه نخواهی دید. اگر ذائقه بدنت رو به چرب و شیرین های دنیا خیلی معتاد کنی، دیگه اون حلاوت های ملکوتی رو نمیتوانی احساس کنی، که ذکر خدا حلاوت داره، نام اهل بیت حلاوت داره، ما احلا اسماء کن. یه حلاوت ها رو نمی چشیدی که. اگه گوشت رو به اصوات جذاب مادی معتاد بکنی، دیگه صداهای ملکوتی و موسیقی های ملکوتی عالم رو نمی شنوی. این اصلا جدای بحث از حرام و حلال ها، یعنی حتی تو حلال هاش هم اینه، چه برسه به حرام هاش. لذا کسایی که معتادن به موسیقی، عادت دارن به موسیقی، گوش ظاهریشون رو معتاد به شنیدن موسیقی کردن، خودشون رو محروم کرده از اون موسیقی هایی که خدا میدانه چیه اونها. همه یه چیزهای جذاب این عالم طبیعت اینا سایه اون اصلی هاست. گفت صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی. یه خوشگلای این عالم با همه خوشگلیشون سایه اون زیبارویان عالم حقیقتن. گفت آن کمالاتی که دام اولیاست، عکس محرویان بستان خداست. و وقتی چشمت رو معتاد کردی به تماشای این خوشگلای عالم طبیعت، از دیدن اون خوشگلای عالم بالا محروم شدی دیگه. معتاد نکن خودت رو حتی به حلالهاش. دقت کردین؟ علی حال وقتی انسان به موت اختیاری نائل شد، بیدار میشه. گفت بمیرید، بمیرید از این عشق، بمیرید که از این عشق چو مردید همه روح پذیرید. و وقتی روح بیدار شد، وقت چه اتفاقی میفته؟ چشم دل باز میشه. گفت چشم دل باز کن که جان بینی. اون چه نادیدنیست آن بینی. چشم بدن که جان رو نمیبینه، چشم بدن بدن رو میبینه، اما چشم دل اگر باز بشه جانها رو میبینه، باطن عالم رو میبینه، ملکوت هستی رو میبینه. علی حال مرحوم آشادی عبهری رضوان الله تعالی علیه از راه محبت و دلدادگی و شیفتگی مخلصانه به اهل بیت علیهم السلام به این بیداری باطنی نائل شده بود. لذا آجاها میگن شامش باز بود، بیدار بود. من هر جا بودم این با بو کشیدن منو پیدا میکرد. خیلی عجیبه دیگه، برای اهل ظاهر خیلی عجیبه، چون بوی ظاهری که مثلا منتقل نمیشه که این شخص مثلا تو مشهد ایند از تهران بو میکشه میفهمه که او مشهد. الان این که دیگه بوی فیزیکی که منتقل نمیشه از مشهد به تهران، این همون عطر ملکوتی است که دوست اهل بیت داره، انسان اهل معنا، انسان اهل معرفت داره. این عطر رو اون شامه باطنی میتونه استشمام کنه. و میفرمودن توی محله رد میشد، اگر زائری تازه از عتبات آمده بود، از کربلا آمده بود، ای با بو کشیدن میفهمید که فلان خونه یه زائر دارن که تازه از کربلا آمده. شامش بیدار بود. میشه به اینجاها رسید، اینا شدنیست، دسترسی پذیره. حلزا بو کشیده بود و فهمیده بود آجاها تو جاده است، داره میاد مشهد. لذا سر موقعی که قرار بود برسن، او زودتر رسیده بود نمه در گاراش. از دیدن حاج هادی اول به فکر فرو رفتم که نشد تنها به زیارت مشرف شدم. ها؟ یعنی تدبیرم نقض شد. نشد دیگه، همه حسابایی که کرده بودم و تقلاها و برنامه ریزی که کرده بودم همه به هم خورد. نشد دیگه، من میخواستم این سفر تنهایی برم حرم، تنها باشم تو سفر زیارتی، نشد. لذا یه خود بویه دلخوری هم میده که نشد دیگه، بازم دوباره مجبوریم با اینا باشیم. ولی بلا فاصله دیدم که خود حضرت رضا علیه السلام حاج هادی را به استقبال فرستاده. چون یه بار تو جنبه عالم کثرت نگاه میکنی، یه بار نگاهتو میبری تو افق بلندتر. به اون افق بلندتر که نگاه میکنی، دیگه میبینی هرچه داره تو عالم میشه کار خدا و اولیاء خداست. یه حاج هادی خودش که نیومده که، یه حاج هادی رو امام رضا علیه السلام فرستاده تشتم در گاراش. صورت ظاهر خب بعضی از این رخدادهایی که پیش میاد برای ما خلاف پسند ماست، خلاف سلیقه ماست، خلاف ذوق ماست، خلاف طبع ماست، خلاف میل ماست، خلاف تدبیر ماست. بزا بعضن اوقاتمون تلخ میشه که نشد. اگر انسان این توانایی رو داشته باشه که بلا فاصله زاویه دید رو عوض کنه، این دیده از پایین که دیده عالم کثرت است و علل و معلول ظاهری، این رو تبدیل کنه به دیده از افق بالا، یعنی از عالم وحدت نگاه کنه، اونجایی که جز خدا و اسماء خدا که اولیاء خدا هستن هیچ کسی تو عالم کاره ای نیست. اون وقت میبینه این اتفاقی که افتاد خدا برنامه ریزی کرده بود، تصادفی که نبود که، و خدا هم بهترین ها رو برنامه ریزی میکنه، لذا یه تعبیر خوب براش دست و پا میکنه، ولو با سلیقش هم جور نباشه یه تعبیر خوب میگه حتما خیر من در این بوده، الخیر و فی ما بقا. شاید بگرده بگه که اون جنبه خیرش هم حتما این بوده. خوبه این که حالا یه جنبه خیری هم دست و پا کرد برای خودش که خودش رو راضی کنه. اما خب میدونید که اونچه که عقل ما میرسه به عنوان خیر تشخیص میدیم تو مقدرات، در واقع یک ذره از بی‌نهایت خیری است که در اون واقعه وجود داره. لذا اگه انسان بتونه سکوت کنه و به همون صورت کلی حمله به صحت بکنه و تعبیر خیر بکنه، خیلی قشنگتره و ارزشمندتر از اینه که بره مصداق خیر بودنم پیدا کنه، بگه آها این یه همچین خیری توش بود، چون یقیناً کوچیکش کردی، خیر او بزرگتره. عقل تو به گرد پای اون خیری که تو این مقدر خدا گذاشته بود نمیرسه. ولی حالا اگرم میخوای تعبیر کنی، یه تعبیر خوب براش پیدا کن، و اگر نتونستی هیچ تعبیر خوبی پیدا کنی، هر چیز رو زدی دیدی همه جهاتش به ذهنت بد میاد، اقلن ادب کن و سکوت کن، تعبیر نکن، تعبیر بد نکن، ادب کن، سکوت کن. شاید همین سکوت تو سبب بشه که خدای متعال پرده رو بزنه کنار، یه گوشه از خیر بودن او رو نشانه تو بده. این است که حاج آقا میگن که من دیدم خود امام رضا علیه السلام، کسی کاره این نیست که، خود امام رضا علیه السلام حاج هادی رو فرستادن، این پی که همون کسی است که من دلم میخواد تنهایی برم زیارتش، او رو فرستادن که منو برده رو ببره پلوی خودشون. سالها قبل یکی از رفقا به سراغم آمد که با هم به مشهد مشرف شدیم. ایشونم میدونم که روحانی اهل دل و با فضیلتی بود، رحمت الله علیه. گفتم من کاری دارم، شما بروید، من هم انشاءالله چند روز دیگر در مشهد به شما ملحق می شود. خب ایشون رفت مشهد. چند روز بعد من هم به مشهد مشرف شدم، کارهایی که داشتم انجام دادم، 4 روز بعدش منم رفتم مشرف شدم مشهد. ولی به محض اینکه نزد او رفتم با خلق تنگ به من گفت حالا میایی؟ گفتم مگر چه شده است؟ گفت چه میخواستی بشوم؟ فهمیدم در زیارت حضرت حالات سفرهای گذشتهش را نداشته است، چون اون آدم اهل مکاشفاتی بود، آدم بود که حالات قشنگ باطنی داشت. و اینکه اینقدر با خلق تنگ به من گفت که حالا میای؟ گفتم چی شده میگه؟ گفت چی میخواستی بشه؟ خب فهمیدم که اوضاعش جور نیست دیگه، فهمیدم اون حالات قشنگی که سفرهای قبل توی زیارت داشته این سفر براش نبوده. به او گفتم خب حضرت رضا علیه السلام حق ندارد بگوید شما خنده هایتان را میبرید جاهای دیگر و گریه هایتان را میآورید پیش ما. شما هممون اینجوریم دیگه، نه؟ وقتی میریم حرم ائمه فقط گریه میبریم براش، قنده هامون پلو رفقا مونه، پلو نمیدم خانواده مونه، پلوی دوستان مونه، میگیم میخندیم فلا، ولی وقتی میریم تو حرم همش گریه، قیافه عبوس و های های گریه کردن. به او گفتم خوب حضرت رضا علیه السلام حق ندارد بگوید شما خنده هایتان را میبرید جاهای دیگر و گریه هایتان را میآورید پیش ما. حالا آقا فرمودن که من چی هم بهش گفتم که او زد زیر خنده، خنده هاتون رو با خانومتون مثلا میکنید و خوشگذرونیتون رو بعد مثلا پیش ما که میایین اخم میکنید و همش گریه میکنید. این رو که گفتم او زد زیر خنده او اخمش باشون. او زد زیر خنده. تا خندید گفتم این خنده رو بر لبت حفظ کن و با همین حال برو حرم یک طواف بکن. خندید دیگه شکفت. اون حالت رو بغض کرده بود و عبوس و گرفتگی از بین رفت. همین که خندید گفتم لبخنده رو نگه از لبه. نظر از بین بره. با همین خنده برو تو حرم. یه طواف بکن و برگرد. رفت و وقتی بازگشت دیدم خلقش باز شده و به خواسته اش رسیده است. خب این خاطره رو شنیدید؟ سعی کنید وقتی به زیارت ائمه علیهم السلام مشرف می شوید با خلق باز و دل راضی و خوشنود از خدا وارد حرم شوید. این درسه. چون یه وقت گریه ما گریه شوقه، یه وقت گریه ناشی از هجران محبوبه، یه وقت نه گریه ناشی از نرسیدن ما به اون چیزهاییست که نفسمون تمنای او رو داره، قصه داریم به خاطر اونها. حالا گاهی اوقات این قصه هم قصه های معنوی هم هست، این بنده خدا قصه معنوی داشتی اون مکاشفاتی که تو حرم برد، ولی نفس طالبش بود دیگه. اما یه وقت نه، گریه هست، گریه شوقه، گریه در واقع هجرانه. این گریه ها هر کدوم یه گریه خاصیست، اما گریه ای که حاکی از قصه هست. میدونید تو عبادت در واقع عمل بدون رضایت کارساز و مقبول نیست. چون گفتیم معنی مقبول بودن عبادت چیه؟ اینه که اون سازندگی که قراره این عبادت در ما داشته باشه تحقق پیدا کنه. عبادت وقتی سازندگی خودش رو داره که توأم با رضایت از خدا باشه، توأم با رضایت از اولیاء خدا باشه، و الا سازندگیش رو نداره و الا به تعبیر دیگه مقبول واقع نمیشه تو دستگاه الهی. گفتیم براتون هر چه تو زندگی میشود کار خداست. هر چه میشود در زندگی کار خداست. خب وقتی اینجوریه انسان اون چه خدا کرده رو که محال بد بدانه، چه به لحاظ این که محبوب او کرده، و اون چه اون خسرو کند شیرین بود، هر چه از دوست میرسد نیکوست، چه به این لحاظ محبت که لحاظ بزرگتریست، و چه به لحاظ حالا محاسبات عقلانی که از خیر محض جز نکویی ناید. خدا نه جهل داره نه ضعف داره نه نمیدونم بی اعتناس نسبت به ما، نه بی محبت است نسبت به ما، هیچ دلیلی نداریم که اون چه خدا میکند خیر نباشه. لذا وقتی آدم اینجوری نگاه کنه که هرچه شده خدا کرده، هرچه خدا هم میکند محض خیر است، دیگه دلیلی برای نارضایتی نداره. و کسی که دلخور از اوضاع و احوال زندگیش، گفتیم این از دست خدا دلخوره. امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است فرمود من اصبح علی الدنیا حزینا فقد اصبح لقضاء الله ساختا. کسی که صبح کند در حالی که از اوضاع و احوال زندگی دنیویش محزون است، این صبح کرده در حالی که نسبت به مقدرات الهی غضبناک و خشمگینه، از دست خدا عصبانیه. چون غیر خدا کسی این وضعیت دنیوی تو رو پیش نیاورده. و من اصبح یشکو مصیبتا نزلت به فقد اصبح یشکو ربه. و کسی که صبح کنه در حالی که از مصیبتی که بر او وارد شده و فرود آمده بر او شاکی و گله‌منده است، این صبح کرده در حالی که از دست خدای متعال شاکیه و شکایت داره. خب حالا شکایت از خدا با این که من میخوام قربون صدقه خدا برم و عشق بازی کنم با خدا میسازه؟ من غضبناکم از دست خدا، اما در این حالم میخوام برم مناجات کنم. مناجات یعنی نجوا، یعنی عاشق و معشوق هم دیگر که دو بغل میگیرن، یواشکی در گوشه هم عشق بازی میکنن، به این میگن مناجات. حالا تو میخوای مناجات کنی با دلی که پر از در واقع دلخوری از رخدادهای زندگیت، قصه داری، از دست خدا گلمند و عصبانی، این دوتا با هم نمیسازه که. گفت لاف عشق و گله از یار، زهی لاف گزاف، دوستداران چنین مستحق هجرانند. چجور لاف عاشقیه که داری میزنی ولی گلم میکنی از یارت؟ لذا باید سعی کرد وقتی آدم به ملاقات خدا و ملاقات اولیاء خدا میره، به زیارت خدا و زیارت اولیاء خدا میره، اول دلش رو صاف کنه، بشینه هر جوری شده خودش رو راضی کنه از دست اونها و با دل شاد، با قلب خندان از آنچه خدا و اولیاء خدا با او کردن بره به ملاقات و زیارت. حالا چه زیارت خدا، که همین نمازی که شما میخونید زیارت خداست. امام علیه السلام فرمودن که وقتی از آن میشد، وقت نماز میشد، فرمودن هان وقت و زیاره، زمان زیارت فرا رسید، زیارت خدا. الان عزیزانی که دارن مشرف میشن به سفر حج، میرن زیارت کی؟ میرن مکه، میرن زیارت خدا دیگه. حالا چه زیارت خدا، چه زیارت اولیاء خدا، که میرید مشهد، میرید کربلا، میرید سامرا، میرید کاظمین، میرید نجف. آدم سعی کنه با دل شاد، با دل راضی از اونها بره زیارت. که بارها عرض کردم عزیزانم که زیارت میخواید برید، یه بار برید زیارت شاکرین به جا بیارید، بگید اصلا من میخوام برم زیارت، بگم امام رضا متشکرم، میخوام برم تشکر کنم. راجع به زیارت یه بار من صحبت کردم، احتمالا تو همین مجموعه فایلای بحثای زیارت باشه، که گفتم این 15 تا مناجات امام سجاد علیه السلام، مناجات 15 که توی مفاتیح آمده، مناجات نمیدونم مستغفرین، مناجات راجین، مناجات خائفین، مناجات محبین، مناجات شاکرین، گفتم هر کدوم از این مناجات ها که با خداست، شبیهش هم مناجات با اولیاء خدا میتونه باشه. زیارت اولیاء، یه بار بریم زیارت مستغفرین، بریم بگیم امام رضا ما با همه وجود معذرت میخوایم، معذرت میخوایم از شما. یه بار بریم زیارت محبین، بگیم امام رضا قربونت برم، اومدم بگم فقط قربونت برم، دوستت دارم. یه بار بریم زیارت شاکرین، بریم بگیم امام رضا متشکرم ازت، دست درد نکنه، چه قشنگ زندگی من رو داری در مسیر تعالی و رشد مدیریت میکنی. هر کدوم از این در واقع مناجات ها میتونه یه سمتگیری تو یک زیارت باشه. یه کسی مثلا این سفر که رفته زیارت 15 بار میخواد بره حرم، هر کدوم از دفعه رو با یکی از این روی کرده بره زیارت. الاحیال این که آدم با دل شاد بره حضور امام علیه السلام، با دل راضی بره. حالا که بهش اذن دادن به یه همچین توفیق بزرگی، رفتن در محضر امام، اونم امام رضا علیه السلام، آدم بره به زیارت امام رضا با دل ناراضی، پناه به خدا. و گاهی اوقات این اتفاق میفته دیگه، همون داستانی که تو مصباح آمده، توی رحت فیدی دارم توی پاورقی یادم نمشته بودم، چه آجاها تعریف میکردم که همونن قدیما خب برنج کم مصرف میشد، سالی یه بار مثلا شب عید برنج میپختن کنه و دار. خیلی مثل امروز معتاد نیستن که صبح و ظهر و شب همش برنج برنج، شمالی ها که دیگه صبح هم صبحونن هم برنج میخورن، اینجوری نبود. میگن یه جوونی که خیلی برنج دوست داشت، به خودش وعده میداد که انشالله شب دامادیم بالاخره یه سوری میدیم دیگه، سفره پهن میشه و برنج مفصلی پخته میشه، من انشالله شب دامادیم یه شیکمی از عزا در میارم، برنج مفصلی میخورم. خب بالاخره دختر خانومی رو دیدند و عقدی جاری شد و شب عروسی مهمونا رو هم دعوت کردن. خب مراسم عروسی برگزار شد و آخر مجلس هم سفره های شام رو پهن کردند و مهمان ها رو دعوت کردند سر سفره که بفرمایید. حالا دیس های بزرگ برنج هم تو سفره به این جوان چشمک میزد. جوان دید دیگه ها اون آرزویی که سالا داشت الان دیگه برآوردت میشه. میره میشینه حسابی دیس بزرگ برنج میخوره. دورخیز کرد بره بشینه سر سفره. باباش دستش گرفت. گفت وایسا همینجا. نمیخواد تو بری سر سفره. آقا این بنده خدا یه عمر به خودش وعده داده بود شکمش صابون زده بود. امشب یه برنج مفصلی میخوره. بابا نمیذاره بره. هر چی تقلا کردی نه بابا میگه نه خیر حق نداری بری. شد مثل برج زهر مار دل خور. هیچی مهمون رفتن و برنجا رو خوردن و سفره جمع شد و این بنده خدا حضرت این برنجا همچین رو دلش بود و به شدت دل خور از این داستان. خب مهمون ها که رفتن باباش به پسرش گفت که حالا برو عروس خانم تو اجله منتظر توه. خب حالا این داماد بیچاره که دفعه اولش بود تا حالا تجربه نکرده بود که حالا بابا یه سفره خیلی عالی تر اونجا براش پهن شده که با عروس خانم دو تایی بیشتر سر سفره در واقع شامی میل کنند. اینه که وقتی باباش بهش گفت که برو عروس خانم منتظرته برو تو هجله، اینم با عصبانیت تموم برگشت به بابای گفت اروا باباش هر کیش پلوشو خورده همون بره تو هجله. حالا نکنه اینجوری باشه به ما بگن در باز شده بیا به ملاقات خدا بیا به ملاقات اولیاء خدا، ما بگیم اروا باباش هر کی پلوشو خورده خودش بره. نه، سعی کنیم خودمون رو هر جوری شده با خودمون ور بریم، با دل راضی و شاد بریم تو محضر خدا و اولیاء خدا، چون آنچه اونها میکنند خیره، برای رشد ماست، فرق نمیکنه. به قول حافظ گفت به درد و صاف تو را کار نیست، دم درکش که هر چه ساقی ما ریخت عین الطاف است، هر چه او میکنه محض خیره. یا من عطا اوهو عطا و من اوهو عطا. ای کسی که وقتی میدی با دادنت داری عطا میکنی، وقتی هم نمیدی با ندادنت داری عطا میکنی، هر دو برای من رشد آوره، هر دو برای من سازنده است، هم مرضش هم صحتش هم غناش هم فقرش هم شهرتش هم گمنامیش، هرچه او میکند مایه رشد منه و خیر من رو در بر داره. گفت یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. تو میخوای چشم باطن من رو باز کنی، یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی. یه وقت داغم میکنی میسوزم، یه وقت من رو میاری تو باغ و محیط مفرح. لذاست که انشالله با خودمون هر جوری شده بر بریم که حالا دوستانی که الان دارن مشرف میشن به حج، نه هم دلخوریاشونو ببرن برای خدا که خدا این چه زندگی بود از برای من درست کردی، حالا اومدم با تو حسابامو تصفیه کنم. نه، اینجا یه خود با خودمون بریم بریم خودمون راضی و خوشنود بکنیم، با روحیه طلبکاری توقع دلخوری نریم که بهرمون خیلی کم خواهد. بعد حسرتش رو میخوره. هر وقت از خدا راضی شدی، حضرت رضا علیه السلام رو زیارت کرده ای. و اگر امام رضا را زیارت کنی، از خدا راضی میشوی. اینم یه رمز بزرگ تو زیارت علی ابن موسر رضا علیه السلام. یعنی اگه یک دنیا عقده و دلخوری باشی میری تو حرم امام رضا علیه السلام، همش یادت میره، با دل راضی میای بیرون. یعنی بری زیارت امام رضا، راضی میشی از خدا. و اگر راضی بشی از خدا، امام رضا علیه السلام رو زیارت میکنی. به اون حقیقت زیارت که باطن اینه، همین زیارتی که در ظاهر ما میریم مشهد مشرف میشیم که خیلی هم عظیمه، خیلی توفیق بزرگی است، اما بازم این چیه؟ رقیقه و نازله است. حقیقت زیارت یه چیز بزرگتره. اگر قلبت راضی بشه به اون زیارت حقیقی و باطنی راه پیدا میکنی، امام رضا رو در باطن خودت زیارت میکنی. لذا تو حدیث داریم من اراد ان یلقى الله یوم القیامه و هو عنه راض فلیتوال علی ابن موسی رضا علیه السلام. هر کسی میخواد روز قیامت خدا رو ملاقات کنه در حالی که خدا از او راضیه. این ولایت و مودت و ارادت و دلبستگی و سرسپردگی به امام رضا علیه السلام رو پیشه کنه. اگر ولایت علی ابن موسی رضا رو پذیرفتی، فردای قیامت خدا رو در حالی ملاقات میکنی که خدا از تو راضیه. از خدا راضی شدی، امام رضا رو زیارت کردی. امام رضا رو زیارت کنی، از خدا راضیت میکنه، تو رو با دل خوش برات میگردونه. و این حقیقت در واقع تو زیارت بقیه ائمه مصداق پیدا میکنه. خب میدونی هر کدوم از ائمه ما به یکی دوتا صفت خیلی مشهورن، همه اونها جامعه همه کمالاتن، ولی به دلیل موقعیت زمانی شرایطی که توش بودن برخی از صفتها یک جلوه و درخشندگی فوق‌العاده‌ای داشته. امام سجاد عبادتهاش، سجدهاش، مناجاتهاش یه نمود بیشتری داره. امام باقر اون شخصیت علمیش، اون عمق و عظمت علومش. امام کاظم اون کظم غیظ و اون حلم و اون صبر و پایمردیش. امام جواد اون جود و تقوایی که داره. امام هادی اون نقاوت و پاکی و اون هدایتگری. هر کدوم از امام ها در واقع به صفتی یا صفاتی مشهورند. اگر انسان بتونه اون صفات رو در وجود خودش تمام عیار پیاده کنه، به حقیقت زیارت اون امام نائل شده. اگر جود و تقوای امام جواد رو در خودت پیاده کردی، تمام عیار شد، حقیقت زیارت امام جواد علیه السلام رو بهش رسیدی. اگه عبادات و سجده ها و مناجات های امام سجاد علیه السلام رو حقش رو ادا کردی، تمام عیار تو وجودت پیاده شد، به زیارت امام زین العابدین علیه السلام نائل شدی. این اون زیارت بزرگ هست، اون حقیقت اون امام در درون تو تجلی میکنه، به اون حقیقت متحقق میشی، تو اون حقیقت رو ملاقات میکنی، تو وجود خودت میابی در وجود خودت. حالا عبارت نمیتونه برسونه اون چیزی که هست، انشالله خدا به همه ما بچشاند اون رو، چون لفظ توانایی به دوش کشیدن بار حقایق باطنی رو نداره. این لفظ برای همین حرفای عالم طبیعت وضع شده توسط بشر، اینه که اون چیزی که مال عالم بالاست رو به دشواری به دوش میکشه و نمیتونه حقش رو ادا کنه. پس هر وقت از خدا راضی شدی، حضرت رضا علیه السلام رو زیارت کردی، و اگر امام رضا رو زیارت کنی، از خدا راضی میشوی. همتون الحمدلله بارها و بارها موفق شدید به زیارت حضرت، به خودتون چشیدید دیگه اون لطافت رو، اون رحمت رو، اون محبت رو، فوق‌العاده است. و گوارای دوستان اهل بیت شیعیان اثناعشری باشه این ولایت و محبت علی ابن موسی رضا علیه السلام. این شراب رضا که خدا میدانه چه می کند انسان رو. و می دونید دیگه شرط اثناعشری بودنم پذیرفتن ولایت علی ابن موسی رضا علیه السلام. جلسه قبل گفتم ما واقفی ها رو داریم، هفت امامی هم دیگه. اما کسی امام رضا علیه السلام امام هشتم رو بپذیره یقینا 12 امام است، چون دیگه 8 امامی و 9 امامی و 10 امامی و 11 امامی نداریم. هر کی امام هشتم رو پذیرفت یقینا 12 امام است و اهل نجات. حرم امیرالمؤمنین علیه السلام جلوی گریه برای کربلا را هم میگیره. خب الحمدلله این سالهای اخیر راه باز شد، توفیق تشرف به عتبات فراهم شد و بسیاری از دوستان اهل بیت موفق شدن به زیارت. انشالله غالب دوستانی هم که اینجا هستن زیارت کردند حرم امیرالمؤمنین علیه السلام رو، اون فضای عجیب رو دیدند که چه آتش فشانی از نور توحیده. خورشید ولایت علوی می درخشه اونجا، چه می کنه اصلا، چه می کنه توی اون نور توحید که انسان غرق میشه. حتی گریه بر امام حسین علیه السلام که عظیمترین گریه است، عظیمترین بکاه، حتی راه بر او هم بسته میشه. چون میدونید وقتی انسان غرق در توحید شد دیگه همه شؤونات عالم کثرت همه محو میشه دیگه، وقتی قوت‌ور در حقیقت توحید شد. و کسی که تو حرم امیرالمؤمنین علیه السلام میره میفته تو اقیانوس بیکرانه توحید علوی، ازا اونجا گریم نیست. گریه هایی که معمولا مثلا تو کربلا آدم داره، یا نه تو وطن خودش حتی تو مجالس ذکر اهل بیت علیهم السلام داره، راه به این گریه ها بسته میشه. این فکر نکنید که حالا مثلا یه چیزمون شده اونجا گریه نمیتونیم بکنیم، قسی القلب شدیم، نه، اون نور توحید اصلا راه رو بسته بر گریه، چون گریه بوی کثرت داره، یک حالت تحیر انسان اونجا داره، ای تحیری که در برابر حقیقت توحیده تو حرم امیرالمؤمنین علیه السلام. بذار با این که یکی از احتمالات محل دفن سر مطهر و عبدالله حسین علیه السلام، میدونید دیگه بالای سر امیرالمؤمنین علیه السلامه، بذار وقتی مشرف میشید حرم امیرالمؤمنین زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام رو که میخونید میبینید در پایان اون زیارت، زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم هست. حالا به یه لحاظ میگن روتو برگردون به سمت کربلا قصد زیارت کن، اما چرا زیارت امام حسین علیه السلام تو حرم امیرالمؤمنین؟ علت اینه که یکی از احتمالات اینه که محل دفن سر مطهر ابو عبدالله حسین علیه السلام بالای سر امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا اونهایی که اهل توجهند تو اون منطقه خیلی احتیاط میکنن، خیلی احتیاط میکنن. بعضی ها اصلا اونجا نمیرند. البته این سفر که مشرف شدیم دیدم اصلا در باز کردن، محل عبور و مرور شده دیگه، از این در وارد حرم میشن، از در مقابل زوار خارج میشن، بالای سر رو تبدیل کردن به یه در واقع محل خروجی. نه که با این که محل دفن سر مطهر ابو عبدالله اونجاست، با آدم زیارت ابو عبدالله حسین علیه السلام هم اونجا میخونه، اما اون گریه ای که تو حرم خود ابو عبدالله هست یا جای دیگه هست اونجا نیست. که حالات بخت و مبهوت بودنه در برابر این عظمت توحیده که تو اون حرم در واقع تجلی کرد. خوبان خدا سبقت سلام دارند. کسی نتوانست بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در سلام کردن سبقت بگیره. اینو که میدونید دیگه، هیچ کی نتونست بر پیغمبر سبقت سلام بگیره. حتی میرفتن پشت دیوار قایم میشدن، پشت درخت قایم میشدن که رسول الله که میرسن اینا یوب بپرم بیرون رو بگن سلام علیکم، زودتر از پیغمبر سلام کن. خب این بنده های خدا نمیدونستن که پیغمبر که این دیدش به دیوار و درخت محدود نیست، اونا رو میبینه اونجا وایساده. میرفتن قایم میشدن که پیغمبر که میاد یهو ظاهر بشن و قبل از رسول الله سلام کنن، ولی هیچ کی موفق نشد بر پیغمبر صفت سلام بگیره. همیشه پیغمبر ابتدا کننده به سلام. حالا یه معانی عمیق‌تری هم شاید بشه برای این حقیقت پیدا کرد، با اون که اصلا وجود پیامبر حقیقت سلامه. اصلا همین که پیامبر آمده بین خلق سلام کرده به خلق، همین ورودش سلامه، لذا هر کی به او سلام بکنه در واقع داره جواب سلام میده. همین حضورش سلامه ها، غیر از این سلامی که لفظ سلام رو به زبان حضرت جاری میکردن، همین که آمد سلامه دیگه، اومد به جمع شماها، آمد بین خلق، این سلامه دیگه، این سلام عملی است. غیر از حالا اون لفظ سلامی هم که کسی نتونست بر پیغمبر صدقت بگیره، لذا هیچ کسی نه بر پیغمبر نه بر ائمه علیهم السلام صبغت سلام نداره. امروز هم وقتی ما به پیامبر و ائمه علیهم السلام سلام میکنیم و به زیارت آنها میرویم، در واقع جواب سلام آنها را میدهیم و بازدید پس میدهیم، چون پیامبر و امام که دیگه مرده و زنده ندارن که. اگه کسی بر پیغمبر نمیتواند سبقت سلام بگیره، این فقط مال زمان حیات ظاهری حضرت که نیست، امروز هم که میتونه بر پیغمبر سبقت سلام بگیره. لذا اگر روزهای شنبه شما سلام میکنید به صاحب اون روز که رسول اللهه، السلام علیکه یا رسول الله، داری جواب سلام حضرت رو میدید. اگه مشرف میشید مدینه، میرید توی مسجد النبی، بر پیامبر اکرم سلام میکنید، جواب سلام حضرت رو میدید. رفتید بازدید پس دادید، از اینجا که میخوای را بیفتی، حضرت اومد اینجا دیدن تو که دلت هوایی حضرت شد، حالا میخوای را بیفتی. اینجوری دلت پر کشید همینجوری بود؟ او آمد اینجا دیدن تو که حالا تو هوای بازدید کردی و را افتدی بری حرم پیغمبر، بازدید پس بدی، رفتی جواب سلام رو بدی. این السلام علیکه این جواب سلامه، سلام رو پیغمبر کرده به تو، سلام رو ائمه کردن به تو. اون حقیقت سلام جاریست در این عالم به برکت وجود پیغمبر و ائمه. او حقیقت سلام، او تو هستی حقیقت سلام به برکت پیغمبر و ائمه جاریست. اونها وجودشون سلامه، وجودشون سلم مطلقه. بذار هر کی به اونها سلام میکنه در واقع داره جواب سلام میده، جواب سلام اونها رو میده. وقتی دلت تنگ میشه برای زیارت علی ابن موسی رضا، برای زیارت امیرالمومنین، برای زیارت ابا عبدالله، زیارت هر کدوم از اهل بیت، این بازتاب از اون بر شروع میشه. اول همه چیز از بزرگ شروع میشه، بازتابش از کوچیک بر میگرده. همونطور که محبت ما به اونها بازتاب محبت اونهاست به ما، اونا ما رو دوست میدارند که بازتاب محبت اونها شده این که ما تو دلمون اونها رو دوست داریم. این که ما دلمون تنگ شده برای اونها، این بازتاب دلتنگی اونهاست برای ما. دل علی ابن موسی رضا برای تو تنگ شده که حالا اینجوری تو پوستت نمیتونی بکنجی، دل او تنگ شده که اینجوری به دلت انداخته پاشی بری، از اون بر شروع شده. تا اول از جانب آنها سلام و عنایتی نباشد، دیگران توفیق سلام و توجه به ایشان پیدا نمی کنند. از اون بر شروع شد. گفت برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد. این برق از منزل لیلی درخشید ابتدا، این نور محبت از اونجا ساطع شد و حالا اومد تو آینه دل توی دوست اهل بیت، عکسش افتاده، اصلش اون طرفه، اصل محبت اون طرفه، اینی که اینجاست تحببه، حب حقیقی اونجاست، از اونجا شروع شد. خب یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد. لقمه ها بزرگه، انشالله خدا حازمه بده و حزم بشه. چون آدم غذای مقوی بخوره و حزم نکنه خیلی بهره نبرده. انشالله خدا کمک کنه. این لقمه های بزرگ معرفتی، این مائده های بزرگ آسمانی که سر سفره اهل بیت علیهم السلام روزی میشه و همه ما رو نشوندن و داریم پذیرایی میشیم با اینها، انشالله بتونیم حزمش کنیم این حقایق رو تو وجودمون. اهل بیت علیهم السلام اهل بیت خدا هستند. اهل بیت علیهم السلام اهل بیت خدا هستند. قرآن سوره احزاب فرمود یا 33 بابه سوره احزاب، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بقرب. اهل البیت، اهل البیت، اهل خانه، اهل کدوم خانه؟ این تعبیر اهل البیت تو قرآن دو مورد به کار رفته، یکی تو سوره احزاب آیه 33 که در مورد خاندان پیامبر خاتم به کار رفته، یه مورد دیگم تو سوره هود آیه 73 سوره هود که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این هم راجع به خاندان ابراهیم خلیل علیه السلام. خب این اهل البیت، اهل البیت اینی که آمده، این اهل کدوم بیته؟ برید نگاه کنید تو قرآن. اهل بیت با الف و لام، من مراجعه کردم امروز با آیات قرآن، اهل بیت هر جا تو قرآن آمده اشاره به کعبه است. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آیات متعددی داریم البیت آمده، برید نگاه کنید. شاید بگید ابراهیم خلیل رو چه به کعبه میدونید؟ ابراهیم خلیل اصلا بنیانگذاره یا عامل اصلی تجدید بنای کعبه بود، چون بنیانگذارش آدم صفی الله بود و ابراهیم همراه اسماعیل علیهم السلام آمدن در واقع بازسازی کردن خانه کعبه را که ویران شده بود، فقط پیهاش باقی مانده بود، دوباره ساختن. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. لذا البیت بیت الله و انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. این اهل البیت یعنی اهل بیت الله، اینا اهل بیت خدا هستن، اهل بیت خدا هستن. چون به طور معمول تصور میشه مقصود از اهل بیت چیه؟ اهل بیت پیامبر. نه، اهل بیت خدا هستن. پیامبر و ائمه علیهم السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینها اهل بیت خدا هستن. شیعیان هم اهل بیت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قدر خودتون رو بدونید. اهل بیت علیهم السلام روحشان نزد خداست و بدنشان در دلهای شیعیانشان است و فی قلوب من والاه قبرو. خب یادتونه توی آغاز مبحث اهل بیت کتاب مصباح یه چند جلسه من روایات انتخاب شده ای رو در رابطه با اهل بیت علیهم السلام براتون خوندم. از جمله این روایت رو خوندم از امام صادق علیه السلام از جلد 25 بهار، جلد 5 بهار تو مجلدات متعدد آمده که امام صادق فرمود ان الله عز و جل خلقنا فی علیین، خدای عز و جل ما رو در علیین آفرید و خلق ارواحنا من فوق ذلک، روح‌های ما رو از بالاتر از علیین آفرید. و خلق ارواح شیعتنا من علیین. پس ببینید بدن ائمه علیهم السلام از علیین آفریده شده، در علیین آفریده شده، روح ائمه بالاتر از علیینه. و خلق ارواح شیعتنا من علیین و خلق اجسادهم من دون ذلک، روح‌های شیعیان ما رو در علیین و از علیین آفرید، یعنی روح ما از اون چیزی آفریده شده که بدن ائمه از اون آفریده شده و بدن‌های شیعیان ما از اون چه که پایین تر از علیین است آفریده شده. پس ببینید بدن اهل بیت از جنس روح ماست. حالا روح اهل بیت چیه خدا میدونه. حالا ببینم بدن اهل بیت درون ما نیست؟ روح نداریم ما؟ خب این روح بدن اهل بیت دیگه. شیعیان اهل بیت روحشون همون بدن اهل بیته. خب اگر روحشون بدن اهل بیته، پس قبر که محل دفن بدن است، قبر اهل بیت کجاست؟ و فی قلوب من والاه قبرو، در دلهای اهل ولایت ابا عبدالله است قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اون قبر حقیقی امیرالمؤمنین دل شیعه امیرالمؤمنینه. اون قبر حقیقی علی ابن موسی رضا دل شیعه علی ابن موسی رضاست. اینجاست. اینجاست. رضا حرم حقیقی اینجاست. حالا خواهم گفت. اونی که بیرونه تنزیل اینیه که اینجاست. کوچیک شده اینیه که اینجاست. یه ماکتی از روی این حقیقی ساختن اون بیرون. زافرمود بفی قلوب من بالاه و قبرو، در دلهای کسانی که ولایت ابا عبدالله رو دارن قبر ابا عبدالله واقع شده. اونی که تو کربلاست تنزیل این است که تو سینه یه دوست اهل بیت علیه السلام. در روایات آمده است که پیکر ائمه علیه السلام 3 بیشتر در قبر باقی نمی ماند و بعد از 3 به روحشان ملحق می شود. نشاد حرفای عجیبیه، تا حالا کمتر بهش برخوردید. روایت چند بخونم؟ میگه 2 روایت براتون توی جلد 22 بهاره صفحه 550 از امام صادق علیه السلام فرمود ما من نبی ولا وصی یبقى فی الارض اکثر من 3 حتی یرفع بروحه و عظمه و لحمه الی السما. فرمود هیچ نبی، هیچ پیامبری و هیچ وصی در زمین بیش از 3 روز باقی نمیماند تا در پایان این 3 روز روح او و استخوان‌های او و گوشت‌های او همه به آسمان برده می‌شود. پس 3 روز بیشتر نیستند تو قبر. و انما یؤتا مواضع آثارهم و یبلغونهم من بعید السلام و یسمعونهم علی آثارهم من قریب. فرمود هر آینه آورده میشن ائمه یا میان ائمه به همون موضعی که محل دفنشون بوده و یا برده میشه محل در واقع مواضع آثارشون که محل بدنشون، این برده میشه به بالا، شاید هم به این معنا باشه. و از دور سلام می که هر کسی به اونها میکنه، این سلام به اونها رسانده میشود. و یسمعونهم علی آثارهم من قریب، و شنوانده میشوند در واقع از راه دور این سلام هایی که افراد میکنند به اونها. و این یه روایت. یه روایت دیگه هم توی جلد 25 بهار من دیدم، صفحه 376، روایت مفصلی است، تکه هایش رو براتون تو اون بحث اهل بیت علیهم السلام خوندم. روایت از عبدالله ابن بکر الرجانی است از امام صادق علیه السلام. حالا یه تیکه اون روایت، تیکه آخر روایت رو که اون موقع نخوندم براتون، مناسب این بحث بود گذاشتم این موقع بخونم، او رو میخونم براتون. این عبدالله ابن بکر الرجانی میگه قلت و جعلت و فداک اخبرنی عن الحسین علیه السلام لو نبشه کانو یجدون فی قبره شیئا. میگه من از امام صادق به امام صادق علیه السلام عرض کردم که فدای شما بشم، خبر بده من رو از امام حسین علیه السلام که اگر قبر او نبش بشود در قبر او چیزی رو مییابند، بدنی پیدا میکنند. قال یا ابن بکر ما اعظم مسائلک. امام صادق علیه السلام فرموده ای ابن بکر چه بزرگ از سوال هایی که تو میکنی، کجا ها زدی تو؟ یعنی خواست بفهمه که خیلی چیزای پشت پرده ای رو داره سوال میکنه. ولی حضرت دریغ نکردن، چون او اهل بود پاسخشو دادن. الحسین مع ابیه و امه و اخیه الحسن فی منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود امروز امام حسین علیه السلام همراه پدرش امیرالمؤمنین، مادرش فاطمه زهرا، برادرش حسن ابن علی در منزل رسول الله. یحیون کما یحیا و یرزقون کما یرزق، زندگی میکنن همون جوری که زندگی میکند و روزی داده میشن همون گونه که روزی داده میشود او. فلونو به شفی ایامهی لوجده، اگر همون زمانی که حضرت رو دفن کردن اون موقع نبش میکردن قبر رو، چرا پیدا میشد بدن. فعمل یومه فهو حیون اندربه ینظر الی معسکرهی و ینظر الی العرش متا یؤمر ان یحمله. فرمود اما امروز، یعنی تو زمان امام صادق علیه السلام، او زنده است در نزد پروردگارشه و به لشکرگاه خودش از او بالا داره نظر میکنه و به عرش داره نظر میکنه. و انه لعلا یمین العرش متعلقون. و ابا عبدالله در سمت راست عرش الهیه و به عرش آویخته، یقول و یا رب انجز لی ما وعدتنی، به خدا عرض میکنه پروردگار من اون وعده‌ای که به من دادی عملی کن. به وعدت وفا کن. و انه لینظر الى زواره و هو اعرف بهم و به اسمائهم و اسماء آبائهم و به درجاتهم و به منزلتهم عند الله من احدكم به ولده و ما فی رحله. فرمود ابو عبدالله الحسین علیه السلام از اون بالا داره نگاه میکنه به زوارش و او آگاه تر و شناساتر است به زوارش و به نامهای اونها و به نامهای پدران اونها و به درجات و مراتب معنوی اونها و به منزلتی که در نزد خدا دارد. اونقدر عارف است بیش از اون چه که هر کدوم از شماها بچه خودش رو میشناسه و کسانی که تو خانوادهش هستن رو میشناسه. اینجوری امام حسین زبارش رو میشناسه. و انهو لیرا من یبکی فیستغفر له رحمتا له و یسأل آباءه الاستغفار له. امام حسین علیه السلام میبینه کسانی که برای او گریه میکنند و از سر مهربانی و رحمت استغفار میکنه برای اون کسی که داره بر ابا عبدالله میگریه. و امام حسین از پدرانش هم میخواد که برای این دوست اهل بیت که داره در مصائب ابا عبدالله گریه میکنه استغفار کنن پدرانش هم. و یقول لو تعلم ایها الباکی ما اعد لک لفرحت اکثر مما جزعت. امام حسین علیه السلام میفرماید ای گریه کننده بر من، اگر بدانی که خدای متعال چه چیزی برای تو تدارک دیده و تهیه دیده، بیش از اون که جزع می کنی فرحناک می شوی و می شدی. و یستغفر له رحمتا له کل من سمع بکاءه من الملائکه فی السماء و فی الحائر. و همه ملائکه‌ای که در آسمانند و همه ملائکه‌ای که در حرم ابا عبدالله و اطراف حرم ابا عبدالله هستند، همه اینها برای این فردی که داره گریه میکنه و اون ملائکه صدای گریه او رو میشنوند طلب مغفرت میکنند. اون ملائکه و ینقلب و ما علیه من ذنب. و این زائر ابا عبدالله برمیگرده از زیارت در حالی که هیچ گناهی دیگه برای او باقی نمانده. خب اینم بازی روایت دیگه در تایید این که بدن ابا عبدالله حسین علیه السلام تا 3 روز بیشتر تو قبر نبود، بعد ملحق شد به پدرانش و به روح خود ابا عبدالله علیه السلام. در روایات آمده است که پیکر ائمه علیهم السلام 3 روز بیشتر در قبر باقی نمیماند و بعد از 3 روز به روحشان ملحق می شوند. و نیز آمده است که روح شیعیان از جنس بدن ائمه علیهم السلام است. اینم که روایت شالان خوندیم. و نیز این که قبر حقیقی ائمه علیهم السلام در درون قلب دوستان آنهاست. قبورنا فی قلوب من بالانا، قبرهای ما در دلهای کسانی است که ولایت ما رو دارند. قبورنا قلوب و شیعتنا، قبرهای ما دلهای شیعیان ماست. دوستان حقیقی ائمه علیهم السلام که به مشاهد مشرفه می روند قبر امام را همراه خود به داخل حرم می برند. چون قبر حقیقی اینجاست دیگه. حالا این دوست اهل بیت که قلبش قبر امامه، وقتی میره تو حرم در واقع حالا حرم قبر حقیقی امام درش حضور داره. او دوستان حقیقی اون شیعیان برجسته که میان قبر امام رو با خودشون دارن میارن تو حرم. ولذا سایر زائران هم بی بهره نمیمانه. قبر حقیقی حالا هست تو حرم، اینا اومدن زیارت، حالا من تو نمیدونن که اون کیه، اون دوست برجسته که قبر رو با خودش آورده تو حرم. شبها هم این دوستان حقیقی در خانه های اطراف حرم رو به حرم که میخوابند و سینه هایشان رو به قبر مطهر است، پیکر امام را در حرم شکل میبخشند و زائران بی بهره نمیمانند. یعنی دوستان برجسته اهل بیت که سینه شون حرم اهل بیت علیهم السلامه، اینا رفتن مشهد، حالا هر کدوم یه گوشه مشهد خوابیدن، اما اگه دقت کنی قالبشون اینجوریه، وقتی که میخوابن رو به حرم میخوابن، سینهشون طرف حرمه. این در واقع اینا دارن حرم رو شکل میدن تو داخل حرم ظاهری. لذا اونایی هم که وقتی که مشرف میشن اون دوست برجسته اهل بیت داخل حرم نیست، نصف شب میرن، حالا اون دوست مثلا نصف شب داخل حرم نیست، خوابیده فرض کنید رفته استراحت، اینجوری حرم تشکیل شده اونجا و باز هم بهره میبرن کسانی که رفتن زیارت. خب نگیم که خب پس اگه اینجوریه که تو حرم تو قبر پیکر مطهر امام علیه السلام نیست بعد از 3 روز رفته، خب پس ما دیگه چرا بریم مشهد؟ به دلیل همون 3 روزی که او بدن اونجا دفن شده، روح یک توجه ویژه و فوق‌العاده به اون محل داره، که هرچه امام رضا علیه السلام الان اینجا هم تشریف دارن، همه جا هستن. گفت همه جا خانه یار است، چه مسجد چه کنشت، همه جا هستن. اینما تولو فثم وجه الله، همه جا امام رضا هست، همه جا پیغمبر اکرم هست، همه جا امیرالمومنین هست. اما اونجا یه توجه ویژه هست به مدفن، یه توجه ویژه هست. لذا کسانی که میرن توی حرم یه بهره افزونی میبرن. ضمن اینکه به صورت ظاهرم وقتی آدم میره داخل حرم اون حس حضور بیشتر براش ملموسه، خصوصا برای عموم مردم، برای عموم مردم. بله اون برجستگان حضور براشون همیشگی است، اونها با امام زندگی میکنن، با امام میخوابن، با امام بیدار میشن، با امام غذا میخورن، اونها دائما با امام، یک لحظه جدایی ندارن، یک لحظه جدایی ندارن. نقل کردم از مرحوم حاسد هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه که ازش پرسیده بودن شما امام عصر ارواح نافداه رو تا حالا دیدید؟ پاسخ داد اگر یک لحظه حضرت رو نبینم این دوتا چشمام از تو کاسه در میارم میندازم دور، چشمی که حضرت رو نبینه به چه درد میخوره؟ بله اونها اون حضور، حضور دائمیه براش، بلذا اونا میرن زیارت برای اینکه گفتم حرم رو حرم بکنن. اما افراد معمولی مثل من، خب میدیدید دیگه وقتی آدم میره اونجا هم به اعتبار اون توجه ویژه حضرت به اون محل و هم به اعتبار خود صورت ظاهری حرم که بالاخره مدفن پیکر مطهر امام علیه السلام است و نظرگاه خاصه روح امام علیه السلامه، اون احساس حضور در محضر امام بیشتر میشه تا سایر جاها تو خونه، توی نمیدونم شهرهای دیگه امثالی، ولذا کمک میکنه که این احساس حضور رو آدم کم کم لمس کنه. بعد انشالله وقتی که رسید به اون درجه ای که همه ی عالم شد براش حرم، اونجا دیگه همه جا این احساس و حضور رو داره. ولی برای اغلب مردم رفتن به حرم کمک میکنه برای اینکه اون حس حضور رو بیشتر لمس کنن و تجربه کنن. قبره فی قلب من والاه، قبر امام حسین علیه السلام در دل محبان اوست. جسد پیامبر و ائمه علیهم السلام بیش از 3 روز در قبر باقی نمی‌ماند. قبر حقیقی آنها دل مؤمنان است. جسد آنها روح ماست. جسد آنها، روح ماست. همین که روح داری یه همون پیکر اونهاست، جسد اونهاست. در زیارت جامعه کبیره است که اجسادکم فی الاجساد، اجسادکم فی الاجساد، یعنی پیکرهای شما ائمه علیهم السلام توی سایر پیکرهاست. تو پیکر ما چیه؟ روح دیگه. پس اون چیزی که به نام روح در پیکر ماست فی الواقع چیه؟ پیکر ائمه علیهم السلام. اجسادکم فی الاجساد. بذار انشالله خدا توفیق بده این حرم رو زیارت کنی. او حرم ظاهری هم گفتم رفتن به زیارتش خیلی بزرگه، اما بزرگه چون کم کم ما رو رهنمون میشه به اون زیارت درونی و باطنی، اون دیدار با خود امام. صورت ظاهر شما میرید مرقد امام علیه السلام رو زیارت میکنید، اما صورت باطن خود امام علیه السلام رو زیارت میکنید. خود امام علیه السلام رو تو درون خیش میشه زیارت کرد. اقلش اینه که حرم حقیقی رو میشه زیارت کرد، حرم حقیقی رو میشه زیارت کرد. انشالله خدا نشونمون بده که اون حرم حقیقی چه شکلیه و چقدر زیباست، چقدر وسیع‌تر از این حرم ظاهریه، چقدر باصفاست، چقدر نورانیه. همین فعلا در حد حرم دارم میگم، ما نه در مورد خود امام علیه السلام. همین حرم نشونتون میدن، پرده میره کنار، ببینید تو سینه خودتون یه حرمیه به عظمتی خیلی بالاتر از این حرم ظاهری که مثلا شما رفتید نجف، رفتید داخل اون حرم نورانی امیرالمومنین، صحن و سرای امیرالمومنین علیه السلام، اون ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام، اون فضاهای خدا میدونه چقدر رؤیایی، چقدر فوق تصور زیبا و دوست داشتنی و نورانی. اما انشالله راهمون بدن، پرده بره کنار و حرم امیرالمومنین رو ببینید چقدر وسیعه. فعلا همین حرم و همین صورت ظاهر حرم رو، تا اینکه انشالله خود مزور رو ببینه انسان. چون گفتیم زیارت، همون جمله اول همین فصل بود دیگه یادتون باشه، زیارت یعنی حضور زائر نزد مزور. مزور یعنی کسی که مورد زیارت قرار میگیره. زیارت اینه، من یه وقت میرم زیارت مرقد امام، یه وقت میرم زیارت خود امام علیه السلام. زیارت یعنی دیدار، یعنی ملاقات. بذار انشالله خدا عنایت کنه. گفتم همین زیارت ظاهری مقدمه باز شدن باب اون زیارت باطنیه. کسی کوچیک تصور نکنه ها، خیلی بزرگه، خیلی بزرگه. حالا انشالله گفتم کتاب رهتوشه رو خدا لطف کرد و تجدید چاپ شد و امروز رسید به هر حال قبل از تموم شدن مبحث زیارت به جلسه. عزیزانی که کتاب رو مطالعه نکردن حتما بگیرن مطالعه کنن، تا فراتر از اون چیزی که تو این جلسه گفتیم در واقع معرفتی نسبت به حقیقت زیارت براشون حاصل بشه. همین زیارت ظاهری خدا میدونه چقدر عظیم، ولی عظمتش مال اینه که آدم رو راهبر میشه به سمت زیارت باطن. هر چی تو این عالم زا، همین نماز این همه عظیمه، مهمترین حکم الهی است نماز، بهترین حکم الهی است نماز، رکن دینه، ستون دینه، معراج ما. اما همش چیه؟ همه این نماز ظاهری با همه این اهمیت و عظمتش مقدمه اون حقیقت نمازه. این نماز ظاهری رو به جا میاریم برای اینکه انشالله راه پیدا کنیم به نماز باطن، به حقیقت نماز. این نماز ظاهری ما مجازه، و مجاز چیه؟ المجاز قنطره الحقیقه، مجاز یک پلیس به سوی حقیقت. لذا نماز ظاهریمون، روزه ظاهریمون، حج ظاهریمون، زیارت ظاهریمون، همه اینها مجازه به سوی حقیقت، ارزشمنده چون پله، چون ما رو میرسونه به اون حقیقت زیارت، میرسونه به حقیقت حج، میرسونه به حقیقت نماز، میرسونه به حقیقت روزه، به اون حقیقت میرساند. لذا ارزشمنده، کسی کوچیک نپنداره. بله در مقایسه با اون حقیقت این نازله است، اون حقیقته، این رقیقه است، اما همین رقیقه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، چون ما رو به اون حقیقت فقط این میتونه برسونه. از این ظاهر به باطن میشه رسید، از ظاهر و عنوان الباطن. لذا از ره گذر همین زیارت ظاهری انشاءالله آدم به اون زیارت باطنی راه پیدا میکنه، قدم به قدم انشاءالله، گو منزل به منزل طی منازل، قدم به قدم هی پرده از این ظاهر برداشته میشه، یه پرده بزرگتر رو نشون میدن، یه پرده بالاتر رو نشون میدن، تا اینکه گفتم دیگه این حضور، حضور فراگیر میشه، همه زندگی انسان رو پر میکنه. انسان در محضر اون حقیقت حضور داره تو همه لحظاتش، چون او هست من هستم، چون او هست من هستم، من شعاعی از وجود او هستم. دیدی تو روایت خوندم براتون، امام علیه السلام فرمود به شیعه، میگن شیعه چرا؟ چون او از شعاع وجود ما خلق شده، لذا بهش میگن شیعه. خب ببینم شعاع خورشید قابل تصور جایی باشه که خود خورشید نباشه، وجود نداشته باشه؟ چون خورشید هست، شعاع خورشیدم هست. ازا انشالله خدا عنایت کنه هممون رو دستگیر بشه، راهبر باشه، که ببینیم ما پرتو یک حقیقتی هستیم که اون حقیقته، چون هست این پرتو هم هست، این مرتبه نازله وجود اون حقیقت هست که شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا، شیعیان ما از اضافه گل ما خلق شده، از فاضلتینت ما و او جنوب ما ولایت نام و با آب ولایت ما هم عجین شد گلشون و سرشتشون. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که حقیقت بلندی رو که به برکت اهل بیت علیهم السلام در دسترسمون قرار داده شده، به رایگان، بی منت، بی زحمت، حتی اونها منت ما رو کشیدن، پناه میبریم به خدا. گفتم براتون دیگه، اونها غنیند، ما فقیریم، فقیر یک پارچه نیازه، غنی باید ناز کنه، اما تو دستگاه خدا و خدایی ها 180 درجه عکسه، پناه میبریم به خدا. ما که یک پارچه فقریم، ناز میکنیم برای خدا و اولیاء خدا، با اونها که یک پارچه قنا هستن، نیاز میکنن، التماس ما رو میکنن، گویا محتاجن، علیاذ بالله. مثل یه آدم محتاجی که التماس میکنه از یک غنی، اونها اینجوری التماس میکنن که ما از قنای اونها بریم بهره مند بشیم. انشالله خودشون عنایت کنن و دستگیر ما باشن، قدردان و شاکر نعمت این معارف بلند و لطیف الهی باشیم که اهل بیت علیهم السلام بی منت در دسترس همه ما قرار دادن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجه.